بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 110 سطر 16 و الحد یخالف المقدمه التي یکلف المتعلم تسلیمها و لیست بینه بنفسها بل یخالف کل مقدمه. بحث در مبدا برهان داشتیم، به دو قسم تقسیمش کردیم، یکی مبدعی که بدیهی باشد، دیگری مبدعی که بدیهی نیست ولی پذیرفته شده. اونی که پذیرفته شده بود اسمشو گذاشتیم وضع. و اونی که احتیاج به اثبات نداشت، بدیهی بود، اسمشو گذاشتیم مصادره. البته اینها در وقتی است که در صدر علم که هنوز مطالب اثبات نشده ما برهانی رو ترتیب بدیم و از این چنین مبادی استفاده کنیم، و الا اون جاهایی که میرسیم میبینیم این قضیه ثابت شده است، از اون قضیه ثابت شده میتونیم استفاده کنیم بدون اینکه اسمشو مصادره یا بعضی اصول موضوع بذاریم. وقتی داشتیم مطلب رو توضیح میدادیم بحث رو عام‌تر کردیم، یعنی بحث ما در مبدا برهان بود که مقدمه است، ولی بحث حد رو هم اضافه کردیم. پس مطلب اینطور شد که بعضی از امور در ابتدای علم بدون استدلال یا بدون تعریف پذیرفته میشن، اینا میشن مصادرات. حالا میشن مصادرات یا میشن وضع. گفتیم و تعمیم هم دادیم چه مقدمه باشند و چه حد باشند. سب اون کان حدن او مقدمتن، که مقدمه در تصدیق به کار میره، حد در تصور. در این مسئله حد رو با مقدمه شریک کردیم که هر دو میتوانند در اول علم بیایند و متعلم هر دو رو قبول کنه به اعتماد اینکه در آینده ثابت می شوند. هم حد رو ابتدا قبول کند تا در آینده براش روشن بشه، هم مقدمه و مقدمه‌ای که می خواد تو برهان استفاده بشه الان قبول کنه تا بعدا اثبات بشه. این مطلب رو گفتیم. پس یه بچه شبهی بین حد و مقدمه گذاشتیم که توضیح داده شد. حالا از اینجا میخوان حد رو با مقدمه مخالف کنن، یعنی فرقشون رو بیان کنن. والحد یخالف المقدمه، اما مقدمه کذایی، بعد میگه بل یخالف کل مقدمه. اول مخالف میکنه حد رو با مقدمه کذایی، بعد مخالفش میکنه با همه مقدمات. مقدمه یعنی قضیه که در برهان به کار میره، یعنی یه قضیه خاص. همه قضایا رو مقدمه نمیگه. وقتی این قضیه رو به عنوان صغرا یا کبرا توی قیاس به کار میبرید بهش میگن مقدمه. پس مقدمه قضیه است، منتها قضیه خاص. ابن سینا ابتدا میفهمد که مقدمات دو قسمت، یکی مقدماتی که بیان نیستند ولی مخاطب و متعلم مکلف است که اینها رو بپذیرد با اینکه بیان نیستند، یعنی بدیهی نیستند، اما متعلم مکلف است که اینها رو بپذیرد. یکم مقدماتی که بدیهی هست. البته مقدمات نظری هم داریم که فعلا مورد بحث ما نیستند. ما داریم در مبادی برهان بحث میکنیم، مبادی اولیه برهان. درسته اون مقدمات نظری هم بعد از اینکه اثبات شدن میتونن مقدمه برهان قرار بگیرن، ولی اونا مبادی اولیه نیستن. مبادی اولیه اونا هستن که تو برهان‌های اولی به کار میرن. حالا یا چون بدیهیان مبتنی بر چیزی نیستن ما در براهین اولی به کارشون میبریم، یا چون اول علم هستیم و احتیاج و هنوز مطالب ثابت نشده و قضایا رو نتونستیم اثبات کنیم، از قضایا به عنوان اصل موضوع یا به عنوان متعارف اصول متعارف به عنوان وضع یا اصل موضوع استفاده میکنیم. متعارف رو کهشون اختصاص داد به بدیهیات. خب حالا ایشون میخواد بفرماد که ما این دوتا مقدمه رو داریم، مقدمه ای که بدیهی است و مقدمه ای که بدیهی نیست، اما متعلم مکلف است که اون را به منزله بدیهی بگیرد، یعنی قبول کند. اول ابن سینا میفرماد که حد با این چنین مقدمه مخالفت دارد. این چنین مقدمه یعنی مقدمه ای که متعلم مکلف است او را قبول کند ولو پیشش بیان نیست. بعد میفرماد با هر مقدمه اختلاف دارد. چرا؟ چون حد قضیه نیست. در قضیه، حالا من یه مطلبی رو قبل از این مطلب عرض کنم، در حد شما غالبا توجه میکنید که مرکب ناقص به کار میبرید، حیوان و ناطق، حمله میکنید، توصیف میکنید، انسان حیوانی است، ناطق انسان میشه مبتدا، حیوان ناطق که صفت موصوف میشه خبرش، پس حیوان ناطق خودش قضیه نیست. مرکب تام نیست، بله مرکب ناقص هست، برخلاف مقدمه یا هر قضیه‌ای که مرکب تامه. این مطلب روشنه. ابن سینا به صورت دیگه بیان میکنه این حرف رو، میگه که در قضایا یا در مقدمات نظر متکلم این است که چیزی را برای چیزی ثابت کند، محمول رو میخواد صدق بدهد بر موضوعی. در مقدمه این چنینه، ولی در حد اینطور نیست. در حد میخواد تصوری رو در ذهن مخاطب ایجاد کند، نمیخواد بیان کند که این متصور چه دارد چه ندارد، چه محمولی براش بار میشه چه محمولی بار نمیشه. اصلا نظر در مقدمه این است که چیزی رو برای چیزی اثبات کنیم، بگیم مثلا فرض کنید عالم تغییر دارد، ولی در حد لازم نیست بگیم که حیوان ناطق دارد. اصلا بحثمون این نیست، بحثمون این است که میخواهیم با آوردن این مرکب ناقص تصوری رو که در ذهن مخاطب حاصل نیست ایجاد کنیم. این تمام حرف، این تمام فرقی است که ابن سینا بین این دو میذاره. میگه در فرق اول، البته فرق بعدی هم هست، میگه که در حد شما چیزی اثبات نمی کنید بلکه تصوری ایجاد می کنید، برخلاف مقدمه که در اونجا چیزی رو یعنی محمول رو اثبات می کنید و میگید این شی این محمول رو دارد. این فرق است، فرقی است که بین حد و مقدمه داریم، مطلق مقدمه. اول گفت فرق از بین حد و مقدمه ای که بیان نیست ولی متعلم باید بپذیره، و همچنین دوم گفت فرق از بین حد و مطلق مقدمه، نگفت مطلق قضیه، گفت مطلق مقدمه، چون مقدمه با قضیه عرض کردن فرق داره. بعد وقتی خواست استدلال کنه فرق بین حد و مطلق مقدمه رو گفت. در مطلق مقدمه چیزی ثابت می شود، برای موضوع محمول ثابت می شود، اما در حد چیزی ثابت نمی شود بلکه تصوری در ذهن مخاطب ایجاد می شود. من در ابتدا گفتم که حد مرکب تقلیدی است. نوعاً هم این چنینه، حد مرکب تقلیدی است. اما ابن سینا میفهمد گاهی هم حد مرکب تام است، یعنی شأنیت مقدمه رو داره. اما غرض این نیست که ما چیزی رو برای چیزی اثبات کنیم، بلکه غرض این است که تصوری رو در ذهن مخاطب ایجاد کنیم. در توضیح اولی که من عرض کردم اصلا چیزی برای چیزی ثابت نمی‌شد، یعنی مرکب تام نمی آمد، مرکب ناقص تقییدی می آمد. در توضیح دوم چیزی برای چیزی ثابت شد، ولی غرض این نبود، غرض احضار صورت و معنا در ذهن مخاطب بود. علایال فرق هست بین حد و مقدمه، حالا چه اونطوری بگید چه اینطوری بگید. در بعضی جاها اثبات هست، ولی غرض این نیست که ما اون چیزی رو بر چیزی اثبات کنیم، بلکه غرض این است که معنا رو در ذهن مخاطب ایجاد کنیم. مثلا اونجایی که اثبات هست، مثالی که خود ابن سینا میزنه، الوحدتو ما لا ینقسم بالکم، وحدت اونیست که از لحاظ مقدار تقسیم نمیشه، تقسیم مقداری نداره. خب میبینید که مطلبی بر مطلبی ثابت شده، مرکبش هم تامه، ناقص نیست. ولی منظوری نیستش که بخواد بیان کنه که وحدت چه خاصیت هایی دارد. یکی از خاصیتش اینه که لاینقسم است، بلکه میخواد معنا کنه وحدت رو، که چیزی در ذهن مخاطب از معنای وحدت بیاد. غرض چیزی دیگریست، غرض اثبات نیست، غرض ایجاد صورت شیء در ذهن مخاطب است. مطالبی که لازم باشه از وقت خوندن متن توضیح بدم همونجا توضیح میدم انشالله. صفحه 110 سطر 16 ولحدو یخالف المقدمت التي یکلف المتعلم تسلیمها ولیست بینتا به نفسها. حد مخالف اینطور مقدم است. اینطور مقدمه یعنی چه مقدمه؟ یعنی التی، مقدمه ای که یکلف المتعلم تسلیمها، موظف می شود متعلم که اون رو قبول کند. و لیست بینتا به نفسها، یعنی در حالی که بینه به نفس نیست. باب شالیه بگیریم بهتره. مقدمه ای که مکلف باید قبول کنه ولی بینه به نفسها نیست، اون بینه به نفسها رو اونم باید قبول کنه. ولی این مقدمه که الان داریم میگیم بینه به نفسه نیست و باید قبول کنه. مقدمه که بینه است باید قبول کرد، چون بینه دیگه نمیشه درش کرد. اینجا میخوام بگیم بعضی مقدمات هم هستن که بینه نیستن، ولی چون هنوز بیان نشدن شخص باید الان قبول کنه تا بعدا در جای خودش بیان بشه. اینا هم میگیم بلا بیان نیستن، ولی شخص مکلف است به قبول کردن. از کردم دو نوع مقدمه است که نفس باید قبولش کنن. یکی مقدمه است که بدیهی باشه، یکی هم مقدمه است که از کردم بدیهی نیست ولی الان وقت اثباتش نیست. وقت ابن سینا فقط اون مقدمه ای رو که الان وقت اثباتش نیست مطرح میکنه، میگه ولو این مقدمه بیان نیست و به خاطر بیان نبودن واجب القبول نیست، ولی چون وقت اثباتش نیست، به خاطر اینکه وقت اثباتش نیست واجب القبوله، باید قبولش کرد، مکلفیم که بپذیریمش. همونه که گفتیم فرق میکنه، مخالفت حد با این مقدمه یا مخالفت حد با مقدمات دیگر همه یک سانه. البته این مقدمه مقدمه بدیهیه، بعضیش بدیهیه. حد لازم نیست بدیهی باشه، البته حد هم ممکنه بخ بدیهی باشه. چون میخواد ترقی کنه، گاهی از اوقات ممکنه مطلبی کلی گفته بشه، جزئیش گفته نشه، جزئیشو به ما واگذار کنن، بعد اون وقت ما هم حوصله نداشته باشیم به سمت جزئی نریم. ابن سینا که دقیق می‌نویسه، میخواد یه جوری باشه که ما هم متوجه کلیش بشیم هم متوجه جزئی. هم بیان میکنه که همه مقدمات اینطورن، هم بیان میکنه که بعضی از مقدمات اینطورن. علت اینکه این دو جور بیان میکنه به خاطر اینه که ما رو متوجه کنه که این بیان اختصاص به یک قسم نداره، چه کلی چه جزئی، هر دو این بیان درشون هست، چه مقدمه کذایی باشه چه مطلق مقدمه. گاهی ممکنه بگه مطلق مقدمه اینطوره، ذهن ما به سمت جزئیات نره، ولی این خودش جزئی رو تصریح میکنه و بعد ترقی میکنه تا خوب مطلب روشن بشه. اول در یه امر خاصی منظورش رو افاده میکنه، بعد تعمیم میده که من همون امر خاصم رو رعایت کنم، هم عام رو. اگر تعمیم میداد من خیلی به توجه به اون خاص نمیکردم. حد مخالف است با مقدمه‌ای که متکلم متعلم مکلف است تسلیم اون مقدمه را، یعنی باید اون مقدمه را بپذیرد، در حالی که اون مقدمه بیانه به نفسه ها نیست. قید به نفسه ها هم که روشنه، وقتی یه مقدمه را شما مستدل میکنید بیان میشه، بعد از اینکه مقدمه را مستدل میکنید بیان میشه، منتها بیانه به نفسه ها نیست، بیانه به توسط دلیله، با دلیل بیان شده. بل یخالف کل مقدمت، یعنی حد با هر مقدمی مخالف است. و این کان الحد قد یقال علی هیئت مقدمت، ولو این که حد گاهی هیئت مقدمه به خودش میگیرد، یعنی مرکب تام میشود، ولی با وجود این با مقدمه فرق دارد. مثلا مثال است بر اونجایی که حد هیئت مقدمه میگیرد، یعنی یه قضیه تام میشود. مثلا کما لقائل ان یقول، در تعریف وحدت می تواند این چنین بگوید که ان الوحده هی ما لا ینقسم بالکم. میشه وحدت اینطور معنا کنه که این معنا کردن به صورت مقدم است، یعنی مرکب تامه، ظاهرش مقدم است ولی باطنش با مقدمه فرق میکنه، یعنی غرض فرق میکنه، باطن چرز میکنه، در اینجا یعنی غرض، غرض فرق میکنه. غرض از مقدمه چیزیست، غرض از حد چیزی دیگر. غرض از حد بیان معنای شیء است و غرض از مقدمه اثبات خصوصیتی برای شیء است. حالا مثال رو میخوام توضیح بدم. میگه که هیه ما لا ینقسم بالکم، وحدت رو معنا میکنه، میگه ما لا ینقسم بالکم، واحد رو هم میشه معنا کرد به معنای ما لا ینقسم بالکم. قبل از اینکه من این مطلب توضیح بدم، انقسام بالکم رو بیان کنم. انقسام گاهی به امر خارجه، یعنی شیء رو در خارج منقسم میکنیم، منقسمش میکنیم به ماده و صورت. گاهی شیء موجود در ذهن رو منقسم میکنیم، منقسمش میکنیم به جنس و فصل. انقسام به ماده و صورت، به انقسام به فصل، به انقسام به جنس و فصل. یه انقسام دیگه هم داریم که شما انقسام مقداری یا انقسام بالکم، و اون انقسامی است که در اون انقسام اجزا با هم حقیقت واحده دارند، اجزا با کل هم حقیقت واحده دارند. مثلا خط رو تقسیم کنید، چندین تیکه خط به وجود میاد، این تیکه خطا با هم مقایسه شون کنید، این همه حقیقتشون یکیه. با کل مقایسه کنید، بازم میبینید حقیقت یکیه. وقتی تقسیم مقداری وارد میکنید به شی، اون شی حقیقتش باقی میمونه، هم در اقسامش هم در خودش و اقسامش. اما اگر شما جسم تقسیم کنید به ماده و صورت، ماده و صورت دیگه از سنخ اونشه نیست، از سنخ اون جسم نیست، اگرچه سازنده جسمه، ولی نه ماده از سنخ جسمه نه صورت. حالا اگه وحدت رو خواستین تعریف کنید، گاهی به جنس و فصلش تعریف میکنید، پس وحدت رو تقسیم کردید به جنس و فصلش. حالا ممکنه به ماده و صورت تفسیرش نکنید چون ماده و صورت نداره، و به جنس و فصل تفسیرش کنید، ولی این تقسیم و تفسیر در واقع تقسیم بلکم نیست. دو رو میشه تقسیم کرد بلکم، واحد رو نمیشه تقسیم کرد بلکم، وحدت هم همینطور. تقسیم بلکم برای واحد ممکن نیست، اعداد همشون تقسیم بلکم میپذیرن، فقط یکی که نمیپذیره. چون شما اگه بخواد تقسیم در واحد تقسیم بلکم کنید، معنیشونه که باید اجزا اشزه سنخ باشند، اولا اجزا با کل از یه سنخ باشن، ثانیه و این نمیشه. شما وقتی وحدت رو تقسیم میکنید به جنس و فصل، وقتی تقسیم میکنید به جنس و فصل که نمیشه گفت، به همون اجزای مقداری که اصلا نمیشه تقسیمش کرد، معلوم میشه واحد نیست. اگه چونستید شما واحد رو تقسیم کنید به دو قسم که از سنخ خودش باشه، دیگه معلوم میشه واحد نیست. واحد رو نمیشه تقسیم بلکم کرد، اگر چه میشه تقسیم کرد به جنس و فصل. یعنی شما برای واحد بالاخره تعریف میارید، برای وحدت تعریف میارید، این تقسیم به جنس و فصل. میشه واحد رو تقسیم کرد به جنس و فصل، ولی نمیشه تقسیمش کرد به کم. یعنی مقدارش طوری نیست که بپذیرد تعدد رو. تقسیم تعدد آوره، این مقدارش طوری نیست که تعدد رو بپذیره، لذا تقسیم به کم ممکن نیست. خب اینطور شد که ما حد رو با مقدمه مخالف می‌بینیم. بچه مخالفت چیست؟ و بچه مخالفت این است که قرض لیسه ان یستق علی الوحدت محمول ما. قرض این نیست که بر وحدت ما محمولی رو مترتب کنیم. یستو هر فرم مخالفان در غرض لیسن یستو قعدل وحدت محمول ما، لازم نیست که صدق کند بر وحدت محمول ما. در مقدمه اینطوره، لازم است که بر موضوع هم شود محمول ما در مقدمه، و این چنین عمل میشه. یعنی مقدمه اینطوری آورده میشه، ولی در حد اینطور نیست که بر موضوع اون حد محمولش هم شود. ما فقط میخوام محدود رو در ذهن مخاطب ایجاد کنیم. البته اگه یصدق هم بخونید درسته، لیسه ان یصدق قرض این نیست که تصدیق شود بر وحدت محمول مایی، چه بگید صدق کنند چه بگید تصدیق شود، هر دو شکل منتها یصدق باید بخونید. بله، یعنی بله القرض این است که یا تصور معنا اسم الوحده و معنا ذات الوحده. غرض ما از آوردن این تعریف این است که تصور شود معنای اسم وحدت اگر تعریفمون شرح الاسمی است، یا معنای ذات وحدت اگر تعریفمون حقیقی است. در تعریف ذات الاسم شرح الاسمی لفظ رو و اسم رو تفسیر میکنیم، در تعریف حقیقی ذات رو تعریف میکنیم. ایشون میفهمد که منظور از این تعریف این است که تصور شود معنای اسم وحدت اگر تعریف اون تعریف شرول اسمیست، و معنای ذات وحدت اگر تعریف اون تعریف حقیقیست. لا انها، یعنی غرض ما این نیست که وحدت هل هی کذا او لیست کذا، نمیخوام چیزی رو به وحدت نسبت بدیم یا چیزی از وحدت سلب کنیم. پس وحدت رو به حد تعریف کردیم، نه به قضیه، یعنی نه به مقدمه، به حد و مقدمه فرق کرد. خب با وجود این که در حد ما نخواستیم اثبات کنیم چیزی رو برای چیزی، چرا به صورت قضیه آوردیمش؟ میفهمد که راهی نداشتیم جز این که به صورت مقدمه بیاریمش. بله بله استفهام نیست؟
نه استفهام هسته که ما میگم منطقی که باید از قضایه خبریه بس میشه، چرا نسبت موجبه حد یا کذا میگم؟
میگه نمیشه دیگه، میگه بس نمی کنیم تو حد، در حد بس نمی کنیم که وحدت چیست یا چی نیست، در حد بس می کنیم که وحدت معناش چیست، نه چی دارد چی ندارد. هل یک کزا یعنی چی دارد، او لیست کزا چی ندارد، این تو منطق بس نمیشه.
اگه هل نمیگو اشتباه میشه، هل رو نمیگو عبارت بود لا انما یک کزا او لیست کزا،
هل رو گفته به خاطر اینکه به خود قضیه اشاره کنه، یعنی بحث در این نداریم که یا کزا و لسه، حل هم نمیگفت، من هم همین بود که داریم عرض میکنیم، اما داریم سوال میکنه که مثل این که مطلب رو داره استفهامیش میکنه که چندنبو ما میگیم آیا چنین است یا چنان نیست، در تصدیق اینطوره دیگه، در تصدیقات میگیم چنین است یا چنین نیست، در وضعی هاش که اثباتی میریم میگیم چنین است، در وضعی که سلبی میریم میگیم چنین نیست. وقتی ها داره شما سوال کنید آیا در اینجا منظورت این است که چنین است یا چنین نیست، یا منظورت این است که مطلب با من برسونی، یعنی معنا رو با من برسونی، میگیم نه جواب ما نمیخوام ببینیم آیا این چنین است یا آیا این چنین نیست، نمیخوام این استفهام رو برطرف کنیم، نمیخوام استفهام برطرف کنیم که بگیم آیا چنین است یا چنین نیست، میخوام اون ابهامی رو که این لفظ در ذهن مخاطب داره برطرف کنیم. حل لازمه منتها واجب نیست، منتها آوردنش اشکالی درست نمی کنه چه حل بیاد چه نیاد. ثم لا سبیل الا تلقین ذلک الا بقول یقال على هیئت المقدمه، راهی نبود که تلقین کنیم این تعریف رو، تلقین کردن یعنی القا کنیم به ذهن مخاطب بدون اثبات و بدون استدلال، راهی نبود برای تلقین این مطلب به ذهن مخاطب مگر به قول یقال و الهیت المقدمه، باید به صورت مقدمه گفته بشه، یعنی به صورت موضوع محمول گفته بشه، مرکب تام خبری باشه، راهی جز این نداشتیم، لذا مقدمه آوردیم، بلا قرضمون مقدمه نبود، قرضمون تعریف بود. ولا یکون فی ذلک منازعتون، البته فیزاله یعنی در این که می توانیم حد رو به صورت مقدمه بیاریم نزاعی نیست، گفتیم حد با مقدمه فرق میکنه، ولی حالا کسی خواست حد رو به صورت مقدمه بیاره نزاعی نیست، ابی نداره. ثم لا سبیل الا تلقین ذلک الا بقول یقال على هیئت مقدمه، بعد می فهمد ولا یکون فیزاله منازعتون، البته یعنی در آوردن هیئت مقدمه برای تعریف کردن شی منازعه نیست، هر کی هر جور دلش میخواد میتونه تعریف کنه، یکی با توصیف تعریف میکنه، یکی با خبر، یکی با اضافه، هر کی به هر صورت بخواد میتونه تعریف کنه. کسی ملزم نیست که یه نحوه خاصی رو در تعریف تعریف کنه. لأن لکل حدن یا لکل احدن ان یوزر لهو کل اسم، هر کسی میتواند وز کند برای حد هر اسمی را، یا سملا سرش، یا لعن لکل حدن ان یوزر لهو کل اسم، یعنی هر حدی رو ما بخوایم میتونیم بیاریم. حالا من نسخه نگاه نکردم ببینم که احد داره یا حد داره، هر دوش معنا میشه، ظاهرش اینه که حده. یه نسخه پیش هم اصلا اینه، بگه این قسمت رو داشته باشه نگاش کن. اینجا هم لعن کل حدین ان یوز لهو، لعن کل حدین چیزی غلطه، لعن کل حدین ان یوز لهو کل اسم، لکل حدین بهتره. اینجا هم احد داره، احد نداره. بله، حالا همین نسخه خودمون میخونم که حد توش هست. لعن لکل حدین ان یوز لهو کل اسم، هر حدی رو میتوانیم براش هر اسمی بیاریم، یعنی میتونیم به هر عبارتی خواستیم بیاریم، خواستیم به عبارت مقدمه میاریم، خواستیم به عبارت ترکیب تغییری میاریم که ترکیب خبری نباشه، ترکیب تام نباشه. لعن لکل حدین، هر حدی رو حق داریم که یوز الله و کل اسم، براش هر اسمی رو میتونیم بیاریم، یعنی هر نحوهی که دلمون میخواد میتونیم بیاریم. در این نظام نیست که ما حد رو به هیئت مقدمه قرار دادیم. انما تقع المنازعه فی الحدود ان وقعت، یعنی ان وقعت المنازعه، اگه منازعه باشه، گویی منازعه نیست، امر مسلمه که یعنی قبول میکنه خصم. یه وقتی نه منازعه هست، یعنی بحث میکنه. میفرماد منازعه اگر واقع شود، در این نیست که چرا حد رو به صورت مرکب تام آوردی، و به عبارت دیگر منازعه در این نیست که آیا این مطلب قابل تصدیق است یا قابل تکذیب. تصدیق و تکذیب مال مقدمه است. بحث در این نزاع در این است که این مطلب خطاش یا صدق. صدق و کذب در باب تصدیقات مطرحه، نه در باب حد. اونی که در باب حد مطرحه خطا و سبابه. این نماتق و المنازعه در حدود این وقت، این وقت زمینشو به منازعه برگردونید، به حدود بر نگردونید. اگر منازعه واقع بشود، منازعه واقع می شود، اما نه در معنای تصدیق، بلکه در خطا منازعه می شود. این وقع فی تصور، یعنی اگه خطایی در تصور واقع شده باشه، اون وقت بحث میشه که آیا این خطا هست یا نیست. اگر خطایی تو تصور راه پیدا کرده باشه، اون خطا رو میگیرن، بیان نمی کنن چرا تصدیق کردی یا نکردی. و عمل مقدمه فعین نماتورت، مقدمه رو ذکر میکنن، لیقر در بهت تصدیق لتصور، تا تصدیق باش تقریر بشه و تثبیت بشه و تصدیق در ذهن مخاطب حاصل بشه، نه تصور. خب فرق اول بین حد و مقدمه معلوم شد، که البته مطلق مقدمه رو گفتیم، اگرچه اول مقدمه خاصی رو مطرح کردیم ولی بعد مطلقش کردیم. این فرق اول بود، تموم شد. فرق دوم رو ابن سینا توضیح میده. اون فرق تقریبا فرق لفظیه. میگه مقدمه وضعیه رو، یعنی مقدمه ای که نهادیم و پذیرفتیم و هنوز دلیلش رو نگفتیم، این مقدمه رو بهش اصل موضوع هم میگن. اما به مقدمه گی که، اما به حد که گفتیم مقدمه نیست، اصل موضوع نمیگن. وضع میگن ولی اصل موضوع نمیگن، چون اصل موضوع یعنی نهاده شده، توش باید ایجابی باشه سلبی باشه. لذا اونجا که سلب و ایجاب نیست، اصل موضوع گفته نمیشه، اگرچه وضع گفته میشه. ثم این در مقدمت الوضعیه، یعنی مقدمه ای که وضع شده و پذیرفته شده بدون استدلال، تختص شد به اسم آخر دون الحد، آخر معنیش میکنه، تختص به اسم آخر، اختصاص پیدا کرده این مقدمه وضعیه به اسم دیگر دون الحد، ولی حد دیگه اسم دیگر نداره. مقدمه وضعیه اسم دوم هم داره غیر از وضع، حد فقط همون اسم اولو داره که وضعه. اون اسم دومی که برای مقدمه وضعیه هستیست و حوال اصل موضوع، اصل مقدمه وضعیه میتونیم بگیم وضع، میتونیم بگیم اصل موضوع، اما به حد فقط باید بگیم وضع، نمیتونیم بگیم اصل موضوع. والحد و وضع اون و لیسه اصلا موضوع هم، لانه لا ایجاب فیه ولا سلب. چرا اصل موضوع در حد گفته نمیشه؟ چون حد لا ایجاب فیه ولا سلب، حد درش ایجاب و سلب نیست و اصل موضوع درش یه چیزی هست، یه چیز نهاده شده. پس حد رو اصل موضوع نمیشه. این فرق دوم بود که روشن هم هست. مقدمه وضعی اختصاص دارد به اسم دیگر دون الحد، یعنی حد یه اختصاص ندارد و اون اسم دیگر اصل موضوعه. پس خلاصه این شد که به مقدمه گفته می شود حد، گفته می شود وضع و گفته می شود اصل موضوع، ولی به حد فقط حد می گیم و وضع می گیم، اصل موضوع نمی گیم. قومان یا سمون الاصل موضوع بالمصادره میمونه برای بعد، اختلاف اقوال در مسئله رو داریم میشه.